هنگامی هم که برنامه زنده پخش میشه شما میتونید از طریق این پل های ارتباطی با برنامه زنده در ارتباط باشید. اما آخرین برنامه‌ای که از بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه زنده میدان آزادی است. همکاران بسیار خوبم در گروه ادب و هنر آماده هستند که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما کنن. همراه با شما عزیزان میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
اونجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعه رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم امشب در برنامه میدان آزادی چهارشنبه های رادیو فرهنگ همراه شما هست. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من توست. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شد، نگاهی به جشنواره شمس و مولانا، بررسی فعالیت‌های سلبریتی‌های شاعر، هفتمین دو سالانه داستان کوتاه نارنج، حضور فارسی آموزان در ایران. در چهارشنبه های میدان آزادی رادیو فرهنگ شهاب درابیان عزیز همراه ما هست. شهاب جان سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما احسان همتی نازنین و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه میدان آزادی در خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستم.
ممنونم ازت، برمیگردم و با هم صحبت می‌کنیم.
سپاس.
سراغاز، نگاهی به جشنواره شمس و مولانا. خب در بخش اول برنامه هستیم شهاب جان، جزئیات بیشتری رو می‌خوایم در مورد جشنواره شمس و مولانا از زبانت بشنویم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احسان همتی عزیز. جشنواره شمس و مولانا از 24 تا 31 مرداد ماه با حضور مسئولان طراز اول کشوری در شهرستان خوی برگزار قراره بشه. اتفاقا فکر میکنم از فردا دیگه برنامه‌هاشون شروع میشه. در 3 دسته شعر، تایپوگرافی و موسیقی این جشنواره برگزار میشه و خیلی بر من خودم جالب بود که برای پوشش یک برنامه از کشورهای مختلفی دیدم خبرنگاران مختلفی اعزام شدن تا به شهرستان خوی برن و این جشنواره رو پوشش بدن. از کشور روسیه، از کشور ترکیه خبرنگارانی اومدن. اما برای بیشتر اطلاعات بیشتر در رابطه با این جشنواره
مهمان محترمی داریم، جناب آقای رضا جعفرپور، دبیر جشنواره همراه ما هستن. آقای جعفرپور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. منم خدمت شما جناب آقای داراویان و آقای همتی سلام عرض میکنم. انشالله که شب شما و همه کسانی که برنامه رو میشنون، برنامه میدان آزادی رو میشنون، به خیر باشه و شادی انشالله.
سپاسگزارم.
در آغاز صحبتم دهه ولایت و امامت و ایام عید قدیر خم و عید قربان رو خدمت همه عزیزان، هموطنان عزیز تبریک میگم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای جعفرپور. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. اعیاد قربان و قدیر رو هم به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تا اینجای روز هم روز خوبی رو سپری کرده باشید. آقای جعفرپور نازنین، کمی توضیح میفرمایید در رابطه با جشنواره شمس و مولانا اصلا چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفته شد در شهرستان خوی این جشنواره برگزار بشه؟
خدمتتون عرض کنم که همه عزیزان اطلاع دارن که آرامگاه شمس تبریزی، عارف بزرگ گرم هفتم هجری، در شهرستان خوی هستش. زادگاه این عارف بزرگوار به عنوان استاد مولانا جلال الدین محمد مولوی در تبریز و آرامگاهش در شهرستان خوی هستش.
بله.
و از سالها قبل این مسئله مطرح شده و جشنواره ها و کنگره های فرهنگی و علمی بسیار زیادی برگزار شده، ولی از زمانی که تولیت شمس تبریزی در شهرستان خوی به عنوان یک نهاد تأسیس شده، کار برگزاری این جشنواره و همایش ها رو بر عهده‌دار شده و این جشنواره ها و همایش ها برگزار میشه و انشالله رحمان در سال 98 ما پنجمین همایش علمی بین‌المللی رو در هفتم و هشتم مهر ماه برگزار میکنیم و دومین جشنواره ملی شمس و مولانا را که موضوع صحبت امروز برنامه شما هستش، از 24 مرداد ماه یعنی فردا تا 31 مرداد ماه در شهرستان خوی انشالله برگزار خواهیم کرد.
درسته. آقای جعفرپور، یک همایشی هم پنجم مرداد ماه برگزار شد اگر اشتباه نکنم، درسته؟
نه، پنجم مرداد ماه ما چنین برنامه‌ای رو نداشتیم در مورد شمس و مولانا در شهرستان خوی.
یک برنامه‌ای هست که حالا اونم سالیان، من می‌خواستم ببینم که این تداخل برنامه‌ای که حالا داره برگزار میشه در یک شهرستان و دو تا همایش و این جور برنامه‌ها رو من می‌خواستم بدونم، چون من خبرش رو که خودم قطعا کار کردم یادم هست که همایش مولانا بود که پنجم مرداد ماه برگزار شد در شهرستان خوی. می‌خواستم ببینم که حالا
امسال
بله بله بله
نه امسال چنین برنامه‌ای رو من نمی‌دونم، نداشتیم.
خبرش رو براتون میفرستم.
بله،
که
خیلی ممنون.
بزرگ. در مورد بخش ها هم یک توضیح میفرمایید جناب آقای جعفرپور که
بله.
به چه شکله؟
خدمتتون عرض کنم که امسال بنابر تصمیم دبیرخانه جشنواره،
درسته،
جشنواره در 3 بخش برگزار میشه: بخش موسیقی اصیل ایرانی، بخش شعر و بخش گرافیک یا تایپوگرافی برگزار میشه. از زمانی که فراخوان این جشنواره اعلام شد،
چه یعنی تاریخی بود؟
بله، فروردین ماه فراخوان بله به تمام کشور اعلام شد. 1286 تا اثر در این 3 بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. ما این آثار رو تطبیق دادیم با اهداف و اصول اولیه جشنواره.
آقای جعفرپور، این آثاری که ارسال شد بعد چه ویژگی هایی می داشت که برای جشنواره ارسال بشه؟
کلیه آثاری که باید به جشنواره ارسال بشه حتما مضمونی از مولانا و شمس تبریزی رو باید داشته باشن. این هدف کلیه جشنواره هستش، مخصوصا تولید محتوا در خصوص شمس تبریزی.
بله.
مخصوصا شمس تبریزی، یعنی آثار با این اهداف و مضمون ها باید مطابقت داشته باشه. هر اثری که از یک موضوع دیگر فرستاده بشه کنار گذاشته شد.
درسته.
720 تا اثر در این ستابش مطابق با اصول و آثار اهداف جشنواره شناخته شد.
بله.
و مرحله داوری راه یافت. داورانی که این جشنواره رو در ستاب بخش برگزار میکنن سعی کردیم که از داوران برجسته کشوری و از چهره‌های مطرح باشند. در بخش موسیقی داوری جشنواره رو استاد حسام الدین سراج، استاد فریدون شهبازیان و استاد داوود آزاد عهده‌دار شدند. در بخش شعر استاد محمد کاظم کاظمی، استاد سعید
بله از کشور افغانستان هستن.
بله شهرام میرزایی این داوری رو عهده‌دار شدند. و در بخش تایپوگرافی هم استاد عبدالرضا چاره‌ای و آقای محمد نژاد و آقای جواهری از اساتید برجسته گرافیک کشورمون عهده‌دار شدند و این آثار رو داوری کردند. از این تعداد آثار، از 720 تا اثر، خدمتتون عرض کنم که 14 تا اثر شعر به مرحله اجرا در شهرستان خوی راه یافت. حدود 12 تا گروه موسیقی از سراسر کشور، از استانهای مختلف کشور راه یافت و حدود 60 تا اثر تایپوگرافی نیز به مرحله نمایشگاهی راه یافت. خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه امسال وضعیت آثار نسبت به سال گذشته، یعنی جشنواره اول، خیلی بهتر بود، کیفی‌تر بود و این از آن استادان هستش. خدمتتون عرض کنم
بله تو هم می‌خواستم ببینم که نظر دوستان چیه و تعداد شرکت کننده ها چقدر متفاوت بوده نسبت به دوره قبل.
سال گذشته ما تو دو تا بخش خوشنویسی و موسیقی حدود 300 تا اثر داشتیم.
بله.
ولی امسال 1286 تا اثر اومد خدمتتون عرض کنم و این خودش عاملی شد که در کانون توجه خبرگزاری های خارجی هم قرار بگیره. تورهای مختلف گردشگری به همین بهانه از فردا در شهرستان خوی حضور دارند و از طرفی این روزها شهرستان خوی شاهد برگزاری جشنواره آفتابگردانه که در شهر اجرا میشه و هنرمندان مختلفی هم به عنوان مقدمه این جشنواره در شهرستان حضور دارن. به هر حال خدمت نواز کنم که این واقعا ما خودمون تعجب کردیم که الحمدلله این تعداد شرکت کنندگان اضافه شده به نسبت به سال گذشته. این نشون میده که جشنواره از اقبال خوبی برخوردار شده، استقبال هنرمندان هم از این وضعیت خیلی بهتره.
درسته. آقای جعفرپور، این دغدغه در شهرستان خوی ایجاد شده برای مسئولان که همه بیان دست به دست هم بدن، بالاخره اتفاق مهمی داره در یک شهرستان رخ میده و حالا نیازه که اون امکانات لازم، وقتی ما داریم مهمانان خارجی دعوت میکنیم، وقتی داریم یک جشنواره در سطح بین المللی برگزار میکنیم، باید اون امکانات هم فراهم باشه. آیا این دغدغه ایجاد شده حتی در استان؟
خدمتتون عرض کنم که واقعیت مطلب یه وفاق ملی در این موضوع ایجاد شده، هم در سطح کشور و هم در سطح استان آذربایجان غربی، بلخص شهرستان خوی. به هر حال من اینو اصلا تعارف نمی کنم. واقعیت مطلب اینه که الان کل شهرستان درگیر این جشنواره هستند. خب از تمامی نهادهای استانی، از نهادهای شهرستان، به هر حال وظیفه میدونن که این کار رو به نحو احسن انجام بدن. ما هم که به عنوان دبیرخانه جشنواره داریم کارهای هماهنگی رو انجام میدیم که مهمونهایی که تشریف میارن از ما راضی باشن و الحمدلله این اتفاق هم افتاده. همین که تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال
بله.
گذشته خیلی بیشتر شده، داره این نشون میده دیگه این وضعیت رو.
درسته.
و در شهرستان هم خود شخص جناب آقای استاندار واقعا همت خاصی راجع به این موضوع دارند. ادارات کل میراث فرهنگی ارشاد اسلامی، معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان خود، بلخص شهرداری و شورای اسلامی شهر خود پای ثابت تمامی این برنامه هستند. واقعا پای ثابت این برنامه هستند.
آقای جعفرپور، در خبری که منتشر کردید در رسانه‌های مختلف به اشاره‌ای داشتید به تاریخ برگزاری بخش‌های مختلف جشنواره. مثلا
بله.
دو روز قراره که جشنواره شعر برگزار بشه، 3-4 روز قراره جشنواره موسیقی برگزار بشه. چه برنامه‌هایی در دل این جشنواره قراره انجام بشه برای عزیزانی که
آقای جعفرپور فقط ما 30 ثانیه فرصت داریم، ممنونشم، کوتاه پاسخ بدید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که برنامه اصلی ما همون اجرای گروه‌های مختلف و نفرات برتری هستن که اینجا شهرستان حضور دارن، از فردا دارن برنامه‌هاشون رو اجرا میکنن. در کنار اینها رونمایی از آلبوم موسیقی داریم، رونمایی از لباس‌های آذربایجانی داریم و تورهای گردشگری داریم که از حتی از خود کشور ترکیه هم تشریف میارن. بله. و مهمان ما هستند. برنامه‌های مختلف و متنوعی اجرا میشه.
خدا رو شکر.
بسیار خب ممنون. سپاسگزاریم از شما.
جناب آقای جعفر. منم از شما تشکر میکنم. لطف کردید. انشالله که
ما خدا قوت میگیم به شما و سایر همکارانتون.
خواهش میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. درباره برگزاری جشنواره شمس و مولانا گفتگوی شهاب داراویان رو شنیدیم با رضا جعفرپور دبیر جشنواره. ساعت 21:15 است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید. نیمه دوم، بررسی فعالیت‌های سلبریتی‌های شاعر. خب شهاب جان بپردازیم به فعالیت های سلبریتی های شاعر. این دوتا شعر و سلبریتی چطور تفسیر میکنی؟
یک چند سالی هست که ما شاهد یک پدیده‌ای هستیم و اون حضور هنرمندان شناخته شده یا به اصطلاح سلبریتی ها در فضای شعر و ادبیات داستانی ما. از اون طرفش هم اتفاقا ما داریم شاعران و نویسندگانی که حالا تو حوزه های دیگه ورود کردن، هستن، کم نیستن، دوستانی که الان دارن در تلویزیون، رادیو برنامه اجرا میکنن از دوستان. بله. شاعر و نویسنده ما. بله. کم نیستن دوستانی که از حوزه ادبیات به سینما راه پیدا کردن، دارن تئاتر میسازن، فیلم میسازن، سریال میسازن و کلا یک داستانی شده دیگه. دوستانی که تو ادبیات هستن دوست دارن بیان در حوزه سینما و دوستانی که در سینما و تلویزیون هستن دارن تلاش میکنن
دور
که در...
همیم
کوچه بنبستیه. بله، حالا قرار شد که در این برنامه یک بررسی داشته باشیم با حضور جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی که ببینیم کلا این پدیده مضر هست برای ادبیات یا نه.
بله، جناب آقای دکتر بهمن بنی هاشمی شاعر هستن، افتخار دادن همراه ما هستن امشب در میدان آزادی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام و ارادت و احترام خدمت شما مجریان محترم این برنامه و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بزرگوارید آقای بنی هاشمی نازنین، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که شب خوبی را داشته باشید.
همچنین.
آیا بنی هاشمی این موضوع رو چطور میشه بررسی کرد؟ آیا به کل اصلا ما نظر شما رو در ابتدای کار داشته باشیم که آیا ورود هنرمندان شناخته شده یا همون به اصطلاح سلبریتی ها در حوزه ادبیات برای ادبیات ما مضر یا نه؟
خب مسلماً هر کسی حق داره که در هر هنری احساس میکنه خب میتونه اثری رو ارائه بده، اون اثر رو ارائه بده و ما نمیتونیم که ممنوعیتی ایجاد کنیم برای اشخاص خاصی یا مثلا بگیم شخص خاصی چون بازیگر معروفی هست یا فوتبالیست معروفی هست یا امثال هم حق نداره مثلا شعر بگه یا مثلا نمایشگاه نقاشی بذاره و امثال هم. این ممنوعیت وجود نداره. ولی اما این موضوعی که میفرمایید که آیا به ضرر ادبیات به پایان میرسه چنین موضوعی یا خیر، ابتدا باید ریشه یابی بکنیم که چه موقعی این موضوع معضل محسوب میشه، چه موقعی این یک مشکل محسوب میشه. زمانی است که مخاطبان بیشتری به سمت اون کتابی که یک غیر متخصص در حوزه مثلا شعر چاپ کرده و از اساس میبینیم که اون شخص بازیگره، اگر که در حوزه خودش موفق بوده باشه یا نبوده باشه، میاد کتاب شعر رو چاپ میکنه که اون کتاب شعر نسبت به شخصیتی که حالا در حوزه شعر و ادبیات سرآمده و یا میشه گفت که جایگاه والاتری در این حوزه داره، در قیاس با اون این موضوع رو میسنجیم، متوجه میشیم که ایراد از مخاطبانه و نه اون شخصی که اشعارش رو ارائه داده. یعنی مخاطبان ما باید به سمتی سوق پیدا بکنن که اگر به سراغ شعر میان، شاعر متخصص اون حوزه رو شناسایی کنن و اثری رو نه به صرف این که شخصی شهرتی کسب کرده، اون شهرت رو ملاکی قرار بدن برای مثلا خریدن مجموعه آثار و اینها. اما خب
درست آقای بنی هاشمی، الان نمیدونم حالا در چند روز گذشته یکی از دوستان بازیگر که حالا من فکر کنم 4-5 سال پیش هم کتابی منتشر کرده بود، یک پستی در فضای مجازی منتشر کردن از کتاب شعرشون که واقعا با انتقادهای زیادی همراه شد، در بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی پربیننده یا به اصطلاح ترند شد این قطعه شعر و خیلی انتقادهای وحشتناک. خیلی من نمیدونم واقعا این درسته، یعنی ما این حق رو داریم به عنوان حالا یک کارشناس، به عنوان یک شاعر یا به عنوان یک مخاطب ادبیات، بیایم جلوی ادبیات رو ببندیم و بگیم آقا ما همین 10 نفر هستیم، بیایم کتاب چاپ کنیم، هیچکی هم دیگه حق نداره به این فضا ورود کنه. بعد در حالتی که مثلا من داشتم این هشتگ این کتاب رو سرچ میکردم، دیدم که نزدیک 5,000 نفر در مورد این تو فضای مجازی نظر دادن، در صورتی که کتاب هنوز به چاپ دوم نرفته، یعنی کتاب یک شخصیت شناخته شده هنوز 1,000 تا ازش خریداری نشده. در این فضا آیا درسته که ما چنین فضای ملتهبی درست میکنیم؟
خب این موضوع دیگری است. همونطور که من عرض کردم ممنوعیتی وجود نداره برای هنرمندان شاخه‌های هنری دیگر که وارد حوزه ادبیات بشن، به همون نحو هم فضای نقد برای همه آزاده. یعنی اینکه هر کسی میتونه نقدی رو ارائه بده با توجه به دیدگاهی که نسبت به ادبیات و شعر داره و با توجه به دانشش یک نقدی رو در حدی ارائه بده. حالا اینکه فضای مجازی این اتفاق‌ها رو رقم میزنه این بحث دیگری است و به گمان بنده اینها امواجی است که به زودی برطرف میشه و میره و میاد و چندان اهمیتی در بلند مدت نداره.
درسته. آقای بنی هاشمی، این ورود حالا شخصیت های شناخته شده به حوزه کتاب و ادبیات فوایدی هم داره؟ یعنی حالا من فکر میکنم که خیلی از این دوستانی که شاید به بهانه دیدن این دوست شناخته شدم و هنرمندمون برن در کتاب فروشی ها، من فکر میکنم همین حضور خیلی از افرادی هستن که واقعا شاید سالی یک بار هم به کتاب فروشی ها سری نزنن، اینها میتونه فوایدی هم داشته باشه برای ما؟
بله، ممکنه که همین موردی که میفرمایید، خب مسلما شخص به شخص ممکنه این تاثیرگذاری متفاوت باشه. ممکنه برای اشخاصی همین وارد شدن به یک کتاب فروشی برای خرید مثلا همون مجموعه شعر اون شخص غیر متخصص در حوزه شعر موجب بشه که همونطور که فرمودید اشعار یا کتاب‌های مفیدی رو ببینه و به اونها هم علاقه‌مند بشه، یا اصلا مرحله به مرحله ذوق چگونه تربیت میشه با خوندن شعرهای بیشتر، ای بسا با خوندن همین اشعاری که ما شاید ضعیف بدونیم اونها رو، با خوندن همینها هم ذائقه مخاطبان به مرور زمان خسته بشه یا یک نیازمندی که آشنایی زدایی افزونتری بر اون باشه و این موجب بشه که ذائقه اون مخاطب تربیت بشه و سلیقه‌اش عمیق‌تر بشه در اون حوزه. اینها همه شک و تردیدهایی است که شخص به شخص قضیه متفاوته، یعنی برای هر شخصی شاید یک مسیر متفاوتی طی بشه، ولی خب همه این احتمال‌هایی که می‌فرمایید مطلقاً هست.
از نظر مالی هم میتونه برای صنعت نشر ما مفید باشه آقای بنی هاشمی. یعنی من با یک دوست ناشری صحبت میکردم، میگفت الان در وضعیت فعلی کتاب‌های شعر خیلی خوب بفروشن 300-400 نسخه میفروشن. در چنین شرایطی وقتی من میام یه دونه از همین کتاب‌ها رو منتشر میکنم، فضا باز میشه که بتونم 10 تا کتاب شعر خوب و با کیفیت رو هم منتشر کنم.
درسته.
این رو هم شما قبول دارید از نظر حالا بحث اقتصادی؟
که خب ممکنه ناشری این وضعیت رو، یعنی بهره رو ببره، اما اون بهره رو نده، یعنی اون سود رو از فروش اون کتاب ها ببره ولی حاضر به چاپ مثلا کتاب مهمی نشه. جالبه بدونید که اشارات ابن سینا، کتاب یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ ما، ترجمه شده به فارسی توسط استاد انوار ولی هنوز ناشری نمیپذیره این رو منتشر کنه. چرا؟ چون که مخاطب مسلما به سراغ خریدن این کتاب نمیره، چون که مخاطبان ما در پی چیز دیگری هستن یا اصلا اساسا مخاطب کتاب ما نداریم و همه اینها میشه شخص به شخص البته قضیه درست کردم متفاوته و نمیشه قانون کلی هم صادر کرد.
بله آقای بنی هاشمی، من میدونم که حالا شما توی پژوهش‌هایی هم در ادبیات کهن ما دارید انجام میدید، ما نمونه‌هایی هم در گذشته داشتیم، مثلا شخصیت‌های مطرحی بودن در دربار که در جامعه مطرح بودن و رفتن سراغ چاپ کردن کتاب.
بله بله، اصلا یکی از مسائلی که حتما باید در باب شعر و ادبیات مد نظر داشت اینه که شعر صرفاً اون الفاظی که روی کاغذ نوشته شده نیست. مسلماً معناسازی این جملات، معناسازی این دالهایی که بر کاغذ نوشته شده همه وابسته به عوامل بیرونی است. حالا این عوامل بیرونی ممکنه متغیر باشه و در دوره‌ای باشه و در دوره‌ای نباشه. یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم، مثلا میرزا جلال اسیر شهرستانی از شاعران آغاز قرن 11 هجری قمری و داماد شاه عباس اول.
درست.
این شخص به علت همین رابطه خانوادگی که با شاه ایران داره مسلما توی اون دوره یکی از مطرح ترین شاعرانی است که شعرش همواره به هند هم فرستاده می شده و پیروان بسیاری شیوه سرایشش که شیوه دورخیال بوده داشته، اما به مرور زمان می بینیم که اون دعوایی که بین طرفداران صاحب و طرفداران میرزا جلال اسیر بوده به نفع صاحب به طور خیلی با شدت زیادی در طول تاریخ میبینیم که تغییر کرده و بله. اساسا این میرزا جلال اسیر رو من میخوام اسم ببرم باید معرفی کنم، ولی صاحب تبریزی شاید
نیاز
به معرفی نداشته باشه. یا مثال دیگری عرض کنم خدمتتون، ناصرعلی سرهندی رو در تاریخ شعر سبک هندی این از زندگانیش توصیفاتی که میکنن میگن که این شخص سلکی گرفته بوده، یک در هند زندگی میکرده و سله یک فیل با بار طلا گرفته بوده و این رو میاد بعد از اینکه از دربار خارج میشه کنار رهگذر وای میسه، کنار راه وای میسه و رهگذرهایی که رد میشدن به هر کدوم یه قطعه طلا رو هدیه میداده و این جایگاهی که ناصرعلی در ذهن مخاطبان اون روزش پیدا کرده بوده از بابت این بخشندگی و سخاوت و جایگاه عرفانی که در اون موقعیت با توجه به ویژگی های زندگی و شخصیش که ورای اون الفاظ روی کاغذه سبب شده بود که این شخص رو با بیدل یک دوگانه مورد مقایسه بودن همواره و مخاطبان همواره میان ناصرعلی و بیدل در میشه گفت که یک حالت رقابت داشتن که یک عده طرفدار ناصرعلی بودن و یک عده طرفدار بیدل، در صورتی که این هم میبینیم که به نفع بیدل این دعوی به پایان رسیده و امثال این قضیه هم بله. میتونیم از گذشته قدیمتر از اینها مثال بزنیم، مثلا مجد همگر از شاعران درباری است در زمان سعدی.
درسته.
به شعر معروفی داره که میگه هرگز من و سعدی به امامی نرسیم و این گزاره که هرگز من و سعدی به امامی نرسیم شاید برای یک مخاطب امروزی که نه امامی رو میشناسه و نه مجد همگر رو یک گزاره خیلی شاید خنده‌دار به نظر برسه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای بنی هاشمی، خیلی لطف کردید که حضور داشتید در میدان آزادی. سپاسگزارم
از شما. خیلی خودم امیدوارم که موفق باشید.
خب درباره بررسی فعالیت‌های سلبریتی‌های شاعر صحبت‌های دکتر بهمن بنی هاشمی شاعر رو شبتون بخیر، ساعت همینک 21 و 29 دقیقه است. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ.